بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و سبب هو الاتصال بالزوجیت او الولایه و جملته اربعتون. بحث ما در رابطه با موجبات ارث. موجبات ارث یعنی مقتضیات ارث، اسباب ارث. از شدیم یک نسب، دو سبب. این سبب یعنی غیر نسب. نسب سه طبقه بود، سه مرتبه بود، هر مرتبه مقدم است بر مرتبه بعدی. اولاد و والدین طبقه اول، اخوه و اجداد طبقه دوم، اعمام و اخوال طبقه سوم. با توضیحی که با متن تطبیق کرد، یک سبب ارث هم غیر نسبیه که بهش اصطلاحا میگن سببی، یعنی غیر نسبی. چهار تا ما سبب داریم، با این سبب ها هم ارث برده میشه. یکی زوجیته، زن شوهر از هم ارث میبرن، این سببون ارث. البته زن شوهر دائمی، در زن شوهر موقت اقوال مختلفه. بعضی از فقها معتقدن ارث نمیبرن، بعضی ها معتقدن ارث میبرن، بعضی ها میگن معشرط ارث میبرن، یعنی شرط ارث کنن در حین عقد ارث میبره. مثلا زنه میگه من به شرطی زن موقت شما میشم که از شما ارث ببرم. اگر در همین عقد زوجیت، زمانی که این زن در حباله نکاح موقت زوج هست، زوج بمیرد، با این شرط این فقیهان میگن که ارث میبره. پس انشالله خواهیم خوند سه تا گل. در هر حال زوجیت سبب للارث، زوجیت دائمی مطلقا، اما در زوجیت موقت اقوالی بود که توضیح داد. سه تای دیگر رو در یک عنوان جمع کردن به نام ولا. فرمودن ولا هم سبب ارثیته. ولا در لغت یعنی نزدیک بودن، اما اینجا اصطلاحه، یک نزدیک بودن خاصی است بین دو نفر که نسبی هم نیست، زوجیت هم نیست. مثلا یک مولایی برده خودش را قربتن الله آزاد کرده، خدای متعال برای این کار یه نزدیک بودن خاصی رو جعل کرده، بهش گفته ولای اتاق یا ولای اعتاق، ولای اتق، آزاد کردن. از راه آزاد کردن قربتن اللهی یک نزدیکی خاصی بین دو نفر ایجاد شده و این نزدیکی خاص سبب میشه اگر برده که آزاد شده بمیرد وارثی نداشته باشد از نسب، ارث این فرد به مولای معتقش میرسد. چرا؟ به سبب ولای اعتاق. یا یک نزدیک بودن دو نفر از راه دیگر که شرع رسمیت شناخته، ولای زمان جریره. الان در بیمه های ما مثلا یک قراردادی است، یک تعهدی است، شرکت بیمه متعهد میشه در صورت این تصادفات، این خطاها، این مسائل، این حوادث، متعهد میشه مثلا فلان مقدار هزینه رو بده. زمان جریره هم یه نوع تعهدی است، اما فردی، نه شرکت، نه شخصیت حقوقی. یه فرد میاد میگه من ضامن میشم اگر تو کارهای انجام بدی که دیه داشته باشه، کارهای عمدی که قصاص داره نه، مثلا قتل عمد مرتکب بشی نه، قتل خطایی مرتکب بشی چه قصاص نداره، دیه داره، این کارها رو من ضامن، من میدم این دیه ها رو، اینو میگن ضامن جریره. جریره یعنی خطاها، جریمه خطاها رو من ضامن میشم. پس ضامن جریره یه تعهدی است، ممکنه یک طرفه باشه، یکی ضامن بشه، اون یکی هم تعهد او رو متعهد له بشه. ممکن است دو طرفه بشه، هر دو ضامن هم دیگر بشن. در هر حال این ضمانت رو شارع قبول داره و یک حکم دیگری هم برای او جعل کرده و اون حکم ارث بردن ضامن هست از این فرد در صورتی که وارث نسبی نداشته باشد. یعنی یه فردی مرده وارث نسبی نداره، فقط یک فردی باش تعهد زمان جریره داره، اون ضامن جریره از او ارث میبره. اینم سبب للارث، به نام ولاء زمان جریره. اگر هیچ وارثی شخص مسلمانی نداشته باشه، ارثش رو به امام میدن. خود امام هم یه رابطه ولایی داره بین این فرد و امام. در ارثم این رابطه است. غیر از اون رابطه هایی که باید فرد از امام اطاعت کنه، امام مفروض الطاعه است، بحث علم کلام و بحث الهیات، یه بحث فقهی هم هست که یک رابطه ارثبری بین امام و فرد امت هست. اگر فردی از مسلمان ها بمیرد و وارثی از نسب نداشته باشد و حتی سبب، یعنی مثلا ولای عتق نداشته باشد، ولای زمان جریره نداشته باشد، ارث به امام میرسه. این هم اسباب ارث در کنار اون نسب ها. البته با این توضیحی که بنده دادم معلوم شد نسب مقدمه، اول ارث به نسب میرسه بعد به این ولاها. اما در زوجیت نه، زوجیت همزمان ارث میبره، یعنی سهم خودش رو همراه با نسب ارث میبره. یک فردی مرد زن داره، به زنش ارث میبره، میرسه از باب سببیت. زوجیت سبب للارث، و اون طبقه اول اگر موجوده به طبقه اول میدن، طبقه اول موجود نیست به طبقه دوم و سوم، همزمان زن یا شوهر ارث میبره. این زوجیت جمع میشه با نسب، اما اون ستا ولا با نسب جمع نمیشه، رابطهش طولیه. یعنی اگر نسب باشه دیگه به ولای عتق ارث نمیرسه، دیگه به ولای زمان جریره ارث نمیرسه و به امام ارث نمیرسه. این یک بحث. بحث بعدی این است خود ولاها هم با هم رابطه طولی دارن. یعنی فردی اگر ولای عتق داشته باشه دیگه ارث رو به او میدن، به ولای زمان جریره نمیدن. اگر شخصی داشته باشه، ولای زمان جریره داشته باشه با شخصی، به امام ارث نمیدن. اینم یه نکته ایست اینجا توضیح دادم. اینا رو بخونیم بعد بحث بعدی. و سببو، این و سببو تفصیله، یعنی قبلا چه فرمود یوجب الارث النسب و سبب، ارث رو مقتضی هست ارث را نسب و سبب. بعد فنسب توضیح داد، الان میگه و سبب. سبب چیه؟ هول اتصال به زوجی اول ولا، این که دو نفر به هم وصل بشن، به هم نسبت داشته باشن، نه نسبت نسبی، رابطه داشته باشن به وسیله زوجیت یا به وسیله ولا. و جملت السبب یعنی مجموع این سبب اربعتون، چهار تاست. از زوجیت و زوجیت من الجانبین، زوجیت ارث بریش از دو طرفه، یعنی زن از شوهر ارث میبره، شوهر از زن، در صورت هر کدامش مرد اون یکی ارث میبره. اما اون ولاهای چه سگانه یک طرفه بود، فقط معتق از برده آزاد شده ارث میبره، برعکس نه، زامن از فردی که مضمون له ارث میبره، امام ارث میبره از فردی که مرده و هیچ وارثی نداشته، اونها یک طرفن. ولی در زوجیت من الجانبین. البته این بحثش خواهد اومد، مد دوام العقد، عقد دائمی باید باشد، این که مورد قبول همه است، او شرط الارث، یا اگر عقد دائمی هم نباشد با شرط ارث، یعنی زن موقت شرط ارث شرده باشد، البته علل خلاف، بنابر اختلافی که بعدم میاد. پس از زوجیت و ولاء الاعتاق، این ولای اعتاق دومین سبب ولا عرض کردم، یک نزدیک بودن دو نفر هست، البته اصطلاحش در سه مصداقه، ولای اعتاق و نزدیک بودنی که از آزاد کردن میاد، و ولا و زمان الجریره نزدیک بودنی که از زامن شدن جریمه های خطایی میاد، و ولا الامامه. این چهار تا. و زوجیت من هذه الاسباب، زوجیت از این سبب های چهارگانه، تجامع و جمیع الوراث، با تمام وارث ها جمع میشه، یعنی چه وارث های نسبی چه وارث های سببی، یعنی با نسبم جمع میشه، اگر فردی نسبم نداشته باشه بازم زن سهم خودشو میبره، مرد سهم خودشو میبره، بعد به نوبت میرسه به اون ولاها، یعنی با همه اشون جمع میشه، به اصطلاح پیلوت یک آپارتمانه، همه باید با اونجا مرتبط بشن. اما والاعتاق لا یجامع النسب، دیگه اون ولاها با نسب جمع نمیشه هیچ کدامش، یعنی شرط ارث بری از راه ولا این است که نسبی طرف نداشته باشد، به همین خاطر اعتاق جمع نمیشه و اون یکی ها هم جمع نمیشه. با عبارت های عبارت بعدی ببینید، اعتاقی که جمع نمیشه مقدم است بر اون دوتا، پس اونا هم به طریق اولا جمع نمیشن. و یقدم این ولای اعتاق علی زمان الجریره، این زمان جریرهی که المقدم علی ولای الامامه، این زمان جریره خودش هم مقدم بر ولای امامته. تا اینجا ما موجبات ارث رو گفتیم، از دو راه انسان ارث میبره، سببش دو تا راهه، یا نسبه یا سببه. فهازهی اصول موجبات الارث، اینها یعنی نسب و سبب ریشه های موجبات ارثه، یعنی انسان از این راه ها ارث میبره، ریشه هاش این دوتاست، یا سبب یا نسب، نسب هم یا مراتب سگانه است، سبب هم این چهارتا است، اینها ریشه های مقتضیات ارثه، ریشه های اسباب ارث. خب زمانی ارث میبرد شخص که مانع هم نباشه، ممکنه مقتضی ارث موجود باشه، سبب ارث باشه، ولی مانع نذاره این ارث ببره. پدر مرده، فرزند مقتضی ارثه، یعنی ارث بره، جزء طبقه اول هم هست، ولی کافر باشه، قاتل باشه، قاتل یعنی پدر باشه، یا کافر باشه، اینا ارث نمیبره و سایر موانع. پس باید موانع رو هم بخونیم، شخص وارث بالقوه وارث میشه، مانع نداشته باشه بالفعل وارث میشه. موانع در بعضی کتب مثل دروس 20 تا مانع ذکر شده، اما در اینجا مرحوم شهید اول 6 تا مانع رو ذکر کرده. البته بعدم بحث خواهیم کرد، بعضی ملحقات هم هست به موانع، بهش میگن حاجب، اینم یه نوع مانعی است، مانع از بیرون نیست، از درونه. فرد قاتله، قتلی مرتکب شده، این قتلش سبب میشه از فرد مقتول ارث نبره. فرد کافره، اما حاجب از بیرونه، یه فرد دیگری مانع میشه این ارث ببره. چه؟ مثلا طبقه اول حاجب طبقه دومه، طبقه دوم حاجب طبقه سومه، ولای اتق حاجب ولای زمان جریده است. اینها موانعی است از بیرون که اصطلاح حاجب میگن، در وقتش خواهیم خوند. اما این موانعی که الان میخونیم خود طرف از درونش داره، خود طرف کافر شده، خود طرف آدم کشته، یعنی اون مورثش رو کشته. وارث یعنی ارث بر، مورث یعنی ارث گذار. عبارت نخرای میت، میت یعنی مورث. خب یکی از موانع ارث کفر و تمام اصناف کفر. کفر اقسامی داره، اهل کتابم کافرن، مشرکم کافرن. این بحث طهارت اهل کتاب ربطی به کفرشون نداره، اهل کتاب کافرن. ولو الان معاصرین از فقها معتقدن اکثرشون که پاکن، پاک بودن بحث طهارت و نجاستش رو حل میکنه. اما کفر احکامی داره، یعنی کافر مثلا ممکنه قائل بشیم ذبیحه کافر حرامه، کافر نمیتونه حیوان ذبح کنه ولو رو به قبله باشه، بسم الله بجه، ذبیحه کافر حرامه، به کافر نمیشه دختر داد، کافر نمیشه دختر بگیره و سایر احکامی که هست. بحث نجاست و طهارتش بحثون، کفر داشتنش بحثون آخر. همه فقها ها این کفار رو، اهل کتاب رو هم کافر میدونن، اهل کتاب هم کافره. چون کفر معناش این است که انسان به مبدع قبول نداشته باشد، یا معاد رو قبول نداشته باشد، یا نبوت را، یا نبوت خاصه رو. پس اقسامی پیدا کرد، بعضیا ملحدن توحید رو قبول ندارن، بعضیا ملحد نیستن مثلا معاد رو قبول ندارن، چه بت پرسته ها خالق رو قبول داشتن به عنوان خالق، لکن شرک در ربوبیت داشتن، در اداره و تدبیر عالم مشرک بودن و معاد رو قبول نداشتن. اینم یه نوع کافره، بت پرستی. بعضیا نبوت رو هم قبول دارن، لکن نبوت نبی خاتم رو قبول ندارن، چه اکثرا اهل کتاب اینطوری هن. اهل کتاب نبوت نبی خاتم رو قبول نداره، اینم کافره. یه قسم کافرم هست که ضروریات دین رو قبول نکنه، مثلا نماز رو انکار کنه، روزه رو انکار کنه، اینم یه نوع کفره. البته در اینجا یه شرطی گذاشتن که مستلزم انکار رسالت باشد، چه این بحثش در باید در خود اون جایی که تحقیق میکنن، نوعاً در کتاب طهارت میارن این بحث رو، چون یکی از نجاسات رو کافر میدونن، اونجا معنای کافر رو بررسی میکنن فقها. یکی از اقسام کافر ناسبیه، ولو خودش رو نسبت بدهد به اسلام، بگه من مسلمانم، ناسبی که بغض و چینه اهل بیت داره، اینم از کفاره. نوعاً اهل سنت بغض و چینه ندارن نسبت به اهل بیت، امامتشون رو قبول ندارن. بحث امامت مفترض و تا عبودن، حجت بودن، اینو قبول ندارن، و الا محبت اهل بیت جزء احکام اجماعی تمام مذاهب است، الا ناسبی ها. ناسبی ها هم کافرن، غلات هم کافرن، یعنی به ائمه نسبت ها و صفت هایی بدهند که صفت مخصوص ربوبیت الهی است، مخصوص خداست، اینو میگن غلات، غالی. اینا هم کافرن، مثلا بگن علی ازلی است، ابدی است، این کلماتی که مربوط به اوصاف خداست بیان به امیرالمومنین بدن یا سایر ائمه. همه اینا کافرن. خب برگردیم به بحث ارث. کفر مانع ارث. یک وارثی کافر باشه از مسلمان ارث نمیبره به هیچ وجه. یعنی یه مسلمانی مرده ولو پسرش کافره، پسر ارث نمیبره به هیچ وجه. پس کافر مانع ارث داره. خب ولو مثلا یه نفری مرده، پسرش کافره، برادرش مسلمانه، این پسر ارث نمیبره، طبقه اوله، ولی ارث نمیبره چون ولو طبقه اول است ولی مانع مفقود نیست، مانع داره، میرسه به طبقه دوم. اگر طبقه دوم هم کافر باشن تا آخر میرسه به امام. مثلا یه مسئله ای رو حل کنم، یه نفر تازه مسلمان شده، مسیحی بوده مسلمان شده، تمام فامیلهاش کافرن مسیحیان، این تازه مسلمان شده مرد، این دیگه ارثش رو به فامیلاش نمیدن. تمام فامیلاش اگر کافرن، هیچ مسلمانی در فامیلاش نیست، ارثش میرسه به سببی، سببی آخرش میرسه به امام اگر کسی نداشته باشه. اینم یه بس. اگر یه فردی خودش مرده کافره، این فرضی که ما کردیم میت مسلمان بود، گفتیم از میت مسلمان، از مورث مسلمان به هیچ وجه وارث کافر ارث نمیبره ولو مقتضی هست، مانع هست، مانش کفر. اما اگر میت ما خودش کافر باشه، یه فردی هست کافر مرده، اولاد داره، بعضی از اولادش مسلمانه بعضیش کافره ولی میت کافره، اینجا اگر مسلمانی باشد این مسلمان ارث میبره، یعنی مسلمان مقدم است از ارث به ارث بردن از کافرم. حتی اینجا اون کافرها مانع ارث دارن و این مسلمان ارث میبره. البته اگر فردی مرد، هیچ مسلمانی در فامیلاش نبود، اون موقع کافر از کافر ارث میبره. ما کافر از کافر ارث بردن رو قبول داریم، اما مسلمان کافر از مسلمان ارث بردن رو قبول نداریم. یعنی اگر میتی مسلمان باشه به هیچ وجه کافر از او ارث نمیبره. اما اگر میت کافر باشه، در بعضی از فروض کافر ارث میبره، اون فرضیه، اون فرضی نسته هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد. متن رو بخونیم. اما موانع ارث فکثیرتون، موانع ارث زیاده. قد سبق بعضها، بعضی از موانع ارث رو قبلا خونده ایم، یعنی مثلا در بحث لعان، در کتاب لعان خونده ایم که لعان سبب میشه چه زن و شوهر از هم ارث نبرن دیگه، لعان سبب میشه چه اون بچه نفی شده یا نفی ولد اون ارث نبره از پدر و بالعکس. پس موانع ارث رو قبلا بعضی هاشو خونده ایم، مثل لعان، مثل دین مستغرق، شخصی که دیونش تمام اموالش رو احاطه کرده دیگه این دین مستغرق مانع ارثه، اینا رو قبلا خونده ایم بعضی هاشونو. و یوز کر هنا بعضها فی تضاعیف الکتاب، بعضی از این موانع ارث هم در لابلای کتاب خونده میشه، یعنی غیر از این شیشتایی که الان میاره، یکی دوتا رو قبلا آورده بود در بحث لعان، در بحث دین، بعضی ها رو هم در لابدای این کتاب میاره، شیشتاش هم به صورت فصل اینجا آورده. مثلا در لابلای کتاب بعدن خواهیم خوند، دو نفر همزمان بمیرن، علم داشته باشیم که در یک زمان، در یک آن مردن، پدر و پسر، هیچ کدام از هم ارث نمیبرن. اقتران، همزمان مردن سبب میشه چه از هم ارث نبرن. این یکی از موانع ارث که بعدن خواهیم. بعضی از این موانع رو در این لابلای کتاب ارث خواهیم خوند و غیر ارث، غیر این کتاب، الکتاب منظور کتاب و ارث. و اگر بخواهی تمام این موانع رو یه جا ببینی، قد جمع المصنف الدروس الى 20، مصنف این موانع رو جمع کرده در کتاب دروس تا 20. و ذکر هنا ستتان، اینجا 6 تاشو ذکر کرده. احدها الکفر، یکی از اون 6 تا کفر. کفر مانع ارث است، توضیح دادم. و یمنع الارسل المسلم الکفر، ارث بردن از مسلمان رو مانع میشه کفر. یعنی یک شخصی کافر باشه از مسلمان به هیچ وجه نمیتونه ارث ببره. الارسل المسلم، منظور از دل مسلم یعنی میتی که مورث این مرده، کفر مانع است از او ارث بردن. به جمعی اصناف الکفر، تمام اقسام کفر، اصناف جمع صنفه یعنی اقسام، تمام اقسام کفر مانع ارثن. عرض کردم اصناف کفر رو، بعضیا ملحدن، بعضیا مشرکن، بعضیا اهل کتابن، بعضیا ناسبیان، غالیان، اینا از اقسام کفرن. و این انتهل معه الاسلامه، ولو نسبت بدهد، بچسباند و همراه با این کفر خودش رو به اسلام، مثلا ناسبی باشد، غلات باشد، در این حال که خودش رو به اسلام چسبانده، در این حال کافره، ارثم نمیبره. فلا یرث الکافر المسلمه، پس کافر از مسلمان ارث نمیبره. کافر اقسامش الان توضیح میده، حربیان کان ام ذمیان، کافر حربی باشه، کافر ذمی باشه، یا از اهل کتاب باشه. حربی یعنی کافری که اهل کتاب نیست و در حال حرب با مسلمینه. خارجیان کان ام ناسبیان ام غالیان، خوارج رو من نگفتم، یعنی شخصی که خروج بر امام کرده، این خوارج یعنی خروج بر امام، این خارجی باشه یا ناسبی باشه یا غالی باشه، اینا همش از اقسام کفرن. از اگر فردی این گونه باشد از میت مسلمان ارث نمیبرد. این مسلمان سنی هم باشه همین حکمه. و این لم یکن مؤمنن، ولو این مسلمان مؤمن نباشه. مؤمن در فقه ما به معنای شیعه است، شیعه 12 امامی رو میگن مؤمن، به سنی میگن مسلم. البته مسلم معناش مطلقه دیگه، مؤمن رو هم شامل است. پس کافر از مسلمان ارث نمیبره ولو این مسلمان مؤمن باشه، شیعه باشه، یا شیعه هم نباشه، سنی باشه. اما برعکسش اینطوری نیست، مسلمان از کافر ارث میبره. یعنی فردی مرده، پدری کافری مرده، پسرش مسلمانه، این پسر مسلمان ارث میبره، علاوه بر ارث بردن مانع ارث کفار ورثه دیگر میشه اگر کافر باشن، ارث رو به مسلمان میدن، مسلمان مقدمه. و المسلم یرث الکافره، مسلمان ارث میبره از کافر. و یمنع ورثته الکفار، و مانع ورثه کفارش میشه. و این گربو و بعوده، ولو اون ورثهش نزدیک باشن، این مسلمان دور باشه. مثلا یه نفری مرده، این فرد کافره، اولادش هم کافره، یعنی طبقه اول هم کافره، در طبقه دوم یک برادرش یک خواهرش مسلمانه، این خواهر این برادر ارث میبره از اون کافر و مانع ورثه کافر هم میشه، خودش ارث میبره، علاوه یه مانع هم، حاجب میگن دیگه، این حاجب اونهاست. چرا؟ چون مسلمان بودن مقدم است بر ورثه های دیگر، ولو طبقه دوم اون ورثه های کفار طبقه اوله. بحث بعدی این است، آیا سنی از شیعه یا سنی از سنی ارث میبره؟ و بالعکس ایشون میفرماید بله ارث میبره. البته یه قول دیگری هم هست که سنی از شیعه ارث نمیبره، ولیکن ایشون میگه اون گیله است. قول مشهور این است که اینها چون مسلمانن حکم ارث بریشون مساویه. و یرث المبتدع من المسلمین، مبتدع یعنی بدعت گذار، به اعتبار مذهب میگه، چون مذهبی است بدعت گذاشته شده به خاطر سقیفه و به خاطر انحراف از قدیر، بهش میگن المبتدع، بدعت گذار از مسلمین، یعنی اهل سنت. این ارث میبره لأهل الحق، از اهل حق ارث میبره. یعنی شیعه ای بمیرد یکی از اولادش سنی باشه، این سنی هم ارث میبره. و لمثلهی، سنی از سنی هم ارث میبره، سنی از شیعه، سنی از سنی ارث میبره. لمثلهی یعنی لمثل المبتدأ. و همچنین و یرثونه، اهل حق هم از مبتدأ ارث میبره، از سنی. یرثونه فاعلش واو برمیگرده به اهل الحق. این اهل حق هم شیعه هم از سنی ارث میبره. بنابر مشهور اشعر اینطوری. اما وکیلا یک قول ضعیفی اینجا هست، یرثه المحق دون العکس. محق یعنی اهل حق. شیعه از سنی ارث میبره اما عکسش نه، سنی از شیعه ارث نمیبره. خب الان بحث بعدی این است که یه مسلمانی مرده، گفتیم مسلمان بمیره از مسلمان کافر ارث نمیبره به هیچ وجه. دقت کنید، از کافر مرده کافر در وضع وطهای ارث میبره. گفتیم اگر هیچ وارثی نداشته باشه کافر از کافر ارث میبره، اما مسلمان میت هیچ وقت مالشو به کافر نمیدن. یعنی کافر از مسلمان به هیچ وقت ارث نمیبره. خب چیکار کنیم؟ یک فردیست تازه مسلمان شده، این هیچ از فامیلاش هیچ مرتبهش، نه مرتبه اول نه دوم نه سوم، هیچ مسلمانی نیست. پس چیکار کنیم؟ میگه اگر از اقربایش، اقربا یعنی اینجا یعنی نسب، از نسبش هیچ مسلمانی نباشد به ولای عتق میرسه، به ولای زمان جرایره. اونم نباشه چه امام موجوده ولو غایبم باشه. ولو لم یخلف المسلم قریبا مسلما، اگر خلف نذارد یعنی وارث نگذارد، یک مسلمانی فامیل مسلمانی، اینجا قریب به معنای نسبه، اقربای مسلمانی، یعنی یک فردی مرده خلفی از اقربایشان، خلف به خاطر این میگن که او مرده مادرشو به اون یکی میدن، جانشین در اموالش میشه دیگه، خلفی از مسلمان نداره، از نسب مسلمان کسی، از نسبش مسلمانی نیست، اون موقع کان میراثه للمعتق، دیگه نسب و خط میزنن، ارثش به معتق میرسه. مولای اگر برده بوده، فرضیه دیگه، برده بوده این آزاد شده، اما اگر برده ای نبوده یا هیچ گربتن، اگر برده هم بوده گربتن اللهی آزاد نشده، از باب کفاره آزاد شده، هرچی، یا برده نبوده از اول، یا برده هم بوده گربتن الله آزاد نشده، خلاصه معتق نداره، ولای معتق نداره. اون وقت ثم زامن الجریر، زامن الجریر ثم الامام علیه السلام. این مرتبه خلاصه این قسمت این است، هیچ وقت مال مسلمان رو به کافر نمیدن. ولا یرثه الکافر بحالن، هیچ وقت کافر از او ارث نمی، بخلاف الکافر، بخلاف میت کافر. یعنی اگر کافر بمیره ممکنه در یک حالاتی کافر از کافر ارث ببره، هیچ، اگر مسلمان داشته باشه ورثه کافر مسلمان مقدمه ولو از مرتبه دورتر، اما اگر مسلمانی در نسبش نداشته باشه اون موقع حتی در سببش، یعنی مسلمان ممکنه ضامن جریده مسلمان باشه، اون مقدمه، یعنی وارث مسلمان مقدمه، این وارث اهم از نسب و سببی، وارث مسلمان مقدم است از کافر، اما هیچ وارث مسلمانی نداشته باشه، فقط امام باشه، یعنی آخرین سلسله ارث فقط مسلمان باشه، اون موقع به کافر میدن. بخلاف الکافر، یعنی بخلاف میت کافر. فَإِنَّ الْكُفَّارِ يَرِسُونَهُ، کفار از اون کافر ارث میبرن، مَعْفَقْدِ الْوَارِسِ المسلم، وقتی که وارث مسلمان نباشه. منظور از اینجا وارث مسلمان غیر امام، یعنی نسبش و اسباب غیر امام. و این بعده، ولو این وارث مسلمان خیلی دور باشه، چه مثلا ضامن جریره، اگر ضامن جریره ای داشته باشه ارثو به او میدن، دیگه ارثو به کافرها نمیدن، اما هیچ کس نداشته باشه اون موقع این ورثه های کافر ارث میبرن و یقدمون علی الامام، این ورثه های کافر بر امام مقدم میشن، یعنی اول به اونها اموالشو میدن. پس سوال اینطوری میپرسیم، آیا کافر از کافر ارث میبره؟ عرض میکنیم بله، در صورتی که در وارثینش هیچ مسلمانی نباشه. منظور از وارثین ام از نسب و ولاها غیر از ولای امام. سوال بعدی، آیا کافر از مسلمان ارث میبره؟ به هیچ وجه. و اذا اسلم الکافر، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.